سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم، فصل دوم، تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، دهه آخر ماه صفر، سال 96، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما معمولا فواید دنیایی و مادی و روحی دینداری رو کمتر تبلیغ میکنیم. به همین دلیل کسانی که اهل دنیا هستن، مسائل روحی و روانی، آرامش، نشاط براشون مهم هست، کمتر انگیزه پیدا میکنن سراغ دین بیان. یه جوری دین رو تبلیغ کردیم که تلقی عمومی از دین این شده، غالبا یعنی این طوری فکر میکنن که هر کسی بخواد بیاد دینداری کنه باید چشم پوشی کنه از دنیای خودش، در حالی که اگر کسی بیدینی کنه خسارت دنیا و آخره خواهد بود. اول دنیاش خراب میشه، بعد آخرتش. و دین واقعا دنیای آدم رو آباد میکنه. علتی برای بیدینی در اغلب موارد جز دنیا طلبی وجود نداره، ولی آدم به دلیل دنیا طلبی بیدینی کنه یک حماقته، یک فریبه. و ما یعنی نمیتونیم این فریب رو برطرف کنیم، یعنی نمیشه این حماقت رو واقعا برطرف کرد، اینقدر ما عاجزیم در مقام تعلیم و تربیت، نتونستیم به صورت مبنایی از اون اولی که آموزش پرورش بچه هامون رو تربیت میکنیم، نتونستیم این درایت رو بهشون بدیم، نتونستیم این فریب رو برطرف کنیم و واقعا ما عاجزیم. تعلیم و تربیت دینی، تبلیغ دینی و تعلیم دینی در کشور ما با اینکه پیشرفته تر از همه طبیعتا جهان هست، ولی در اوج ضعف قرار داره. کل دنیا همینطوره. جالبه، من در چند کشور جهان و با دانشجوانی که از کشورهای جهان در ایران مشغول تحصیل هستند در دانشگاه و حوزه امتحان کردم، مشکلات دینی مردم ما خیلی شبیه مشکلات دینی است که تو همه جهان هست. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اونایی که دین مسیحیت رو مثلا تحریف کردن، هم اونا دین ما رو هم خراب کردن و اون مشکلاتمون شبیه هم دیگه شده. یه بار 70 نفر از تازه مسلمان های اسپانیولی زبان از آمریکای لاتین به ایران اومده بودن. اینها 2 هفته‌ای بود یک اردوی آموزشی فشرده داشتن، خودشون هم همه آدم های دانشمندی بودن، یا کشیش بودن مسلمان شده بودن، یا دانشجو بودن، یا فارغ التحصیل دانشگاه ها، آدم های تحصیل کرده ای بودن، یه دست بودن، از چند کشور بودن ولی زبان مشترک داشتن و انگیزه دینیشون روشنفکرانه بود، یعنی از سر احساسات عوامانه دیندار نشده بودن. خب ما رفتیم با اینها صحبت کنیم، گفتن دیگه دوره اینا فشرده است، اینا 2-3 هفته فوقش 1 ماه اینجا باشن و میخوان برگردن، مطالعات هم تا حالا زیاد داشتن، دیگه میخوای چی بگی تو این جلسه براشون شما؟ بالاخره خدا مدد کرد ما این حرف رو با اونها مطرح کردیم، همین حرفی که تو جامعه خودمون هم من امتحان کردم، تو دبیرستان ها و دانشگاه ها مطرح میکنم همین گیرایی رو داره که برای اونا داشت. معلوم میشه مسیحیان و مسلمانان عالم از یه جا ضربه خوردن. اساسا دین در جهان معاصر مشکلش اینه. البته فقط مال جهان معاصر نیست، بالاخره کار ابلیس همینه و جز این هم عرضه ای نداره بدبخت. و همین دلیل خدا میفرماد ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کیدش ضعیفه. واسه نفهمه چیزی بلد نیست چجوری مردم رو میخواد گمراه کنه، غلط میکنه. تو کی هستی که با اون گمراه شدی؟ چون کیدش همینه دیگه بدبخت. ولی ما دچار کید شدیم، این خیلی بده. با مترجم صحبت میکردیم دیگه، با اونها بهشون گفتم که خدا چرا ما رو میبره بهشت؟ ما دینداری کنیم چرا میریم بهشت؟ چرا پاداش میده؟ خب همه به طور طبیعی گفتم جواب بدید، یکی یکی جواباتونو میخوام. هر کی جوابی داد، خلاصه جوابا این بود که بالاخره اینجا سختی و رنجی تحمل میکنیم و خدا پاداش میده. بعد گفتم شما عبادت که میکنید رنج میکشید؟ گفتم نه دوست داریم. خلاصه میخوام بکنم و یک ساعت گفتگو اونجا. گفتم خب اگه دوست داری پس خوشته. بله. گفتم خب پس چرا خودت رو میبره بهش؟ پاداش برای چی داره میده؟ مونده. دارم خلاصه میکنم جلسه رو. تو که خوشته. بعد گفتم بهشون، یعنی بحث مفصل شد، اگر کسی عبادت بکنه و رنج بکشه دچار آسیب غرور و عجب میشه، قبول دارید؟ گفتن آره. منت میذاره سر خدا، قبول داری؟ گفتن آره. گفتن فقط عبادتی سالم میمونه که ازش لذت برده باشی، اون وقت بدهکارم تازه میشی، قبول داری؟ گفتن آره. گفتم اولیاء خدا چون لذت میبردن بدهکار میشدن، بیشتر تر عبادت میکردن. خب آره. ما چرا خدا ما رو میبره بهش؟ صادقانه گفتن ما تا حالا فکر نکردیم این در موردش. گفت پس در مورد چی فکر کردیم تا حالا؟ خدا برای چی میبره بهش؟ ما که کیفمون رو کردیم. بعد سخن امیرالمومنین رو براشون خوندم که میفرماد اهل تقوا از مترفین بیشتر لذت میبرن. مترفین به کیا میگن؟ پولدار عیاش، اینا میگن. امیرالمومنین علیه السلام در نامه به اهل بصره میفرماد مؤمنین متقین در دنیا از اونا بیشتر لذت میبرن. گفتن ما نمیدونیم، اصلا فکر نکرده بودیم، مسئله شد برامون. حالا دیگه جوابهای پیشنهادیشون رو بررسی کنیم. گفتم نه آقا، خیلی ساده تر از این حرف هست. شما مادرتون اگه خوشبخت بشید، پولدار بشید، خوشحال میشه یا نمیشه؟ آره. گفتم یه ماشین آخرین مدل بخرید، اگه بنا باشه یه کسی براتون شیرنی بیاره، خوشحال شده شما ماشین آخرین مدل خریدی؟ اون کیه؟ مامانتون. خب خدا هم شدیدتر از مامان ما رو دوست داره. ما وقتی تو دنیا خوشبخت میشیم، خدا اون دنیا به اون جایزه میده. ما گفتیم و اونا هم یه سرصدایی کردن و اومدیم بیرون. فردا صبح زنگ زدن مسئولینشون، گفتن آقا بیچاره کردی اینا رو. تا صبح یه گروهشون زجه میزدن، یه گروهشون راه میرفتن، یه گروهشون داد میزدن، یه گروهشون ما دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم، ما رو ببر حرم. نمیدونم چرا ما خدای مهربان اینجوری تا حالا نشناخته بودیم، آخه الان چیکار کنیم با این خدا؟ دیوانه شده بوده. کی دین مسیحیت رو تحریف کرده که اینا تلقیشون از دین این نبود؟ همونا دین ما رو سعی کردن تحریف کنن و آثارش هست. مقاله می نویسن که حالا من نمیگم دارای قرضی هستن، میگن دینداری هم شده دیگه خوشگذرونی، اربعین میرن خوش میگذرونن. نه خیلی بد میگذرونیم، میخواییم مرتازیم، خودمون شکنجه کنیم. خب معلومه خوش میگذرونیم. بعد مسخره میکنه میگه چرا دینداری شده خوشگذرونی؟ ای بابا ما چجوری رو جواب بدیم؟ اصلا ما به خاطر خوشگذرونی نرفتیم سراغ دین. اصلا نمیدونه چجوری جواب بده. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. کار خوب کنی به نفته. میگه چرا دین داری میکنی؟ به نفته. ببخشید شما سرنا رو از دم گشادش داری میزنی، عوضی گرفتی اون طرفی بگیر. پس چی کار بکنم؟ من میرم اربعین خوش میگذرونم، میگم خاک بر سرم که نمازم اینقدر خوش نمیگذره، من کم دارم. اینجا که امام حسین مایه گذاشته، بعد مسخره میکنه میگه اینا رو اربعین برای خوش گذرونی. خب بخواستی برای چی بریم؟ بیم عروسی بچه تو برای خوش گذرونی؟ یه مزغونچی اونجا اعصابمونو داغون کنه؟ برای کی بزنیم؟ برای کی برقصیم؟ اصلا یه جوری شده که برعکس انگار همه چی. بگه اینه میشه اینه دیگه. اون آقای سیاست ندارم برمیگرده تو صحبت خودش میگه مردم باید خوش بگذرن، همش که روزه نمیشه. سوت و کفم میکشن ملت براش رای جمع میکنه. مگه اونها که میرن روزه بد بگذرونن؟ شما الان اومدید شکنجه بشید؟ تازه گریه که بکنی کیف میکنی، گریه نیاد از تو روزه برات میگید امروز خوش نگذشت. و کدوم عبادت شما به اندازه گریه میرسه؟ یه قطره عشق بهشت برات واجب میشه. چرا؟ چون خیلی کیف کردی. آفرین کیف کردی. آدم همینه دیگه. بابا خدا مامان ماست. مامان غذا درست میکنه میذاره جلو بخوری کیف کنی خوشحال میشه. بشین کنار سفره مسخره بازی در بیار. مامان نمیخورم، میخوام ازت قدردانی کنم، از گرسنگی میمیرم ولی نمیخورم. غلط میکنی، پدر مامانت تو در آوردی، بخور بذار کیف کنه مامانت. مامان نمیخورم. خدا اولیاشو برای ما خلق کرده برای چی؟ مگه کیف کنیم از نگاه کردن به اونا در فراغ خدا، در فراغ لقاء الله که علز لذات عالمه. دلت برای من تنگ شد به ولی من نگاه کن، کیف کن به ولی من نگاه کن، عاشق ملاقات من بشین. این ببین چقدر کیف داره میری حرم امام رضا، ببین بیب تو بغل خودم چقدر کیف داره. زیارت امین الله میخونی آخرش چی میخوای؟ میگی وجمع بینی و بینهم. خدایا به تعبیر دیگری خدای منو ببر پیش خود امام رضا. حرمش که اینقدر خوشمزه است، خودش چقدر شیرینه. معلومه ما برای خوشگذرونی دینداری داریم میکنیم، پس چی میخوایم سیخ بزنیم به خودمون؟ ما بحثمون اینه اصلا، چگونه آسوده تر زندگی کنیم موضوع بحثمون بوده. هر روز من یه مختصری مقدمه با هم بالاخره گپ میزنیم دیگه. خب چگونه آسوده تر زندگی کنیم، چگونه بهتر تر خوش تر بگذرانیم؟ قبلا یه بار در این باره صحبت کرده بودیم که اصلا میدونید رفقا، این که یه مقدمه، یه مقدمه دیگه حالا برای خودمون بگم، این برای بیرونی ها بود که دوچار خیلی سوء تفاهم هستن، خیلی ها میبینن شما میاد تو جلسه، خیلی ها، بعضی ها میفهمن ها، ولی خیلی هم نمیفهمن شما کجا میرید. نمیگن که ببین فرصت داره رفته خوش بگذرونه، کاش منم وقت داشتم میرفتم تو جلسه خوش میگذروندم. باید همه اینو بگن، بعضی اینو میگن ها، همه اینو نمیگن، فکر کنن شما خیلی آدم های خوبی هستید. البته خوب یعنی چی؟ خوب یعنی همه خوش گذرونی، بله خیلی آدم های خوبی هست، ولی آخه خوب بودن اونا میدونید چی ترجمه میکنن؟ ببین از همه لذت هاش زد رفت سراغ عبادت، بابا رفت سراغ لذت بالاتر. شما الان مگه زیارت هاش رو نخوندید؟ مگه سجده نکردید؟ مگه خدا رو حمد نکردید؟ خدا ممنونت، منو مصیبت زده ام حسین قرار دادی، خدا این مصیبت از دلم در نیار، میخوام بمونم همیشه. همینو گفتی دیگه آخر زیارت عاشورا، منو اینجا نگهدار، بیرون نکن، اینقدر لذت بردی، بدهکارم شدی، تازه از اینجا بیرون رفتی، تازه باید بدهیاتون هم حساب کنید با خدا، هیچ وقت هم نمیتونید بدهیتون رو پرداخت کنید. حالا سعیتو بکن. مردمی که برای امام حسین خرج میکنن طلبکار از امام حسین نمیشن، والله العظیم کسی طلبکار از امام حسین نمیشه. قبول دارید آقایون؟ همه میگن ما بدهکاریم، ما بدهکاریم، چون خوش گذرونده، عشقشه، محروم، بدبخت، اونایی که این لذت رو نمیبرن. میخوایم بیشتر لذت ببریم، چگونه آسوده تر زندگی کنیم؟ مقدمه دوم عرضم هم بگم رفقا، ببینید دیگه اصلا از سخنرانی گذشته دیگه، من دارم واقعا درد دل میکنم. ما آدم ها با بد گذروندن انس پیدا کردیم، عادت داریم به بد زندگی کردن و بد حال بودن. یه وقتی حالمون خوب بشه خودمون میریم حالمون رو خراب میکنیم. ما اینجوری شدیم به خدا قسم. آقا مشکلات چه مشکلی درگیر بودی؟ یه مشکلی درگیر بودم تمام فکر و ذهنم رو مشغول کرده، خب الحمدلله حل شد. آره همین الان حل شد، خب الحمدلله دیگه کیفشو ببن. آره چیزه، ببین حالا رفتی تو فکر چرا؟ میخوام ببینم دیگه چه مشکلی دارم برم تو بهرش. تو رو از اون مشکل خدا در آورد، میگردی دنبال مشکل بعدی. زندگی برای خیلی از ماها همینه، مثل مریض عادت کردیم به درگیر کردن ذهنمون با مشکلات. این مشکلمون رو حل بکنه درگیر مشکل بعدی. بعد میدونید بهش اونس داریم. اخیراً یه عکسایی رو توی صفحات مجازی منتشر کردن از خودزنی، دخترها پسرهای جوان تیغ میکشن، درد و خون دستشون میاد، میگه آرامش پیدا میکنن، بعد میگن وای چه چیز عجیبی، همه اینجوری هم. اصلا ما عادت داریم به فکر کردن درباره بدبختی ها و درگیری ها و نگرانی ها و حسرت ها و حسادت ها و خوراک ذهنمونه. الهی دورتون بگردن، الهی ائمه خدا که دستگیریتون کردن، لذت زندگی خوب به همه تون در حد اعلا بچشونن. شنیدی خوراک اهل جهنم حمیم دوزخی و چرک و خون و کثافت و نمیدونم همه چی در عالی ترین حرارته. این نتیجه یا جلوه آخرتی این وضعیت ماست تو دنیا. چرک و خون تو مغز خودت نریز. تا فکرت آزاد شد نرو تو بدبختی، نرو تو بیچارگی. این سادگی حرف زد. خدا میفرمه من منشیتم، من مدیرتم، من همکارتم، برو مرخصی، من جات کار میکنم، ذهنتو از درگیری آزاد کن، به من بسپر. دیگه چی بگه دیگه؟ یه منشی خوب منشیه که ذهن مدیر رو آزاد کنه، به کار به من سپردی دیگه نمیخواد یادداشت کنی، شما دیگه خیال دارم من به موقع انجام میدم، دقیقه یه دفعه نمیخواد بپرسی تماس گرفتی با اون یا نه، من تماس میگیرم میگه من خودم پیداش میکنم، زیر سنگم شده، تو خیالت راحت باشه. خدا میگه به من بسپر، من منشی تو، ذهنت رو آزاد کن، حسوده باش. البته یه نکته هم میشه گفت که میشه مقدمه سوم. خب خدای این آسوده باشه که حالا چیکار کنه با این آسودگی؟ ها؟ تفریح کنه، لذت ببره، در کائنات سیر کنه، در ذکر خدا غور کنه. بعضی ها ذهنشون آسوده میشه میرن سراغ نقشه کشیدن برای ظلم به مردم، ای الهی همون گرفتار بمونن، اونا که فایده نداره که. میرن تو نقشه نابود کردن بقیه، میرن سراغ سوء استفاده از این فراغت و آرامش. و بله بله اونا ای الهی گرفتار بمونن. اونا من چی بگم آخه؟ دیدی بعضی ها یه جوری به دیگران ظلم میکنن انگار خودشون اصلا گرفتار نمیشن و خدا نمیتونه اونا رو گرفتار بکنه و خودشون گرفتاری ندارن. خب بله اونا باید گرفتار بشن، ولی تو حیفی. خب یکی از بهترین راه‌های آسوده خاطر بودن، که آسوده خاطر بودن تازه پایه است برای لذت بردن، اونتا لذت‌های عالی و اعلی و خوشگل و زیبا و باحال و قشنگ، این لذت‌هایی که خدا به ما میچشونه از معنویات، اینا رو ما میتونیم مستمر کنیم تو زندگی خودمون به انواع صورت‌ها. همیشه ببین این ماه سفر داره تمام میشه، فرمودنم ماه نحسیه. بله ماهی که رسول خدا درش از دنیا بره طبیعتا ماه نحسیه، همه دوست دارن از ماه سفر در بیان بیرون. هیئتیا بهشون میگی خب دیگه روزای آخرشی که لباس سیاه تنته و میری روزه، دلشون میگیره، گریه میکنن، تا میگی سفره رو دارن جمع میکنن. چرا؟ میگه با حسین خوش میگذروندیم. تموم میکنن جلسه رو، روزه رو، خودم دلش میگیره. این لذت رو میتونی ادامه بدی، انشالله همیشه با حسین باشی. یه دعاتون کنم، ببخشید برای لحظه جان دادنه، نمیدونم برای شماها اتفاق میفته یا نه. اونایی که برایشون جان دادن اتفاق میفته برای اونا بگم انشالله لحظه جان دادن تا خواست دلت بگیره حسین رو بهت نشون بده. انقدر دلت شاد میشه میگه آقا من بهترین لحظه هم تو حسینیه بود، حسین من، حسین من، من عشقم تو حسینیه بود. لحظه‌ای که منسوب به تو بود، مکانی که منسوب به تو بود، شعری که منسوب به تو بود. حالا تازه میدونید که دیگه کاملشو بهش میگم صفا، کاملشو بهت بگم صفا کن، لذت ببر. به خدا اگه این حرف کیف نمیکردی گریه نمیکردی. چقدر نادانن دیگران، نمیفهمن، از این شرب مدام شما بیخبرن. تازه نه تنها حسین رو به تو نشون میدن، مادرش فاطمه هم بیاد، باباش علی هم بیاد، جدش رسول خدا هم میاد، داداشش امام حسن هم میاد. دوست دارم ها اون لحظه یه نگاه به امام حسن مجتبی بکنی، آقا تو بودی، اون قریب مدینه تو بودی، فدای نگاه مهربونت بشم. لذت میبری. خدا نمیذاره شما تشنه از این دنیا برید، ناکام از این دنیا برید. تو همین دنیا اینقدر بهت میچشونه که حد نداره. نچشیده باشی همه رو قبل از جون دادن بهت میچشونه با این دیدار. بعد دیگه میفرماد سیر شدی، بردی حسابی، میگی خدا کیف کردم. فقط بیا بریم بقیه کیف رو ببر. حالا اینو اونجا چه خبره؟ بعد میری اونجا، او همه شهدا هستن و همه اولیا، او چه خبر میشه دیگه. انشالله دعاتون کردم دیگه. خدایا الز لذات ما رو لحظه جان دادن قرار بده. زیباترین مستی های ما رو در زندگیمون لحظه جان دادن قرار بده و در طول زندگی همیشه ما رو مست زیبایی اولیاء خدا بگردان. چه دعایی کنمت بهتر از این؟ خب برای اینکه زندگیمون آسوده تر بشه، آخرین راهی که داریم صحبت میکنیم توکله. توکل چیکار میکنه؟ امیرالمومنین سخنانش رو دقت بفرمایید. الاتکال و علی القضاء اروح. وقتی شما اتکا کنی به قضای الهی، هر چی مقدر باشه حتما برام خوبه. اروح، این برای انسان راحت آوری ترین است. عامل راحتی مانند اتکا به قضای الهی نیست. آرامش تو حفظ کن، اتکا کن به قضای الهی، اوست که برای تو مقدر کرده است، او هوادار توست. یادتون که نمیره توبت های جلسات قبل، نمیخوای شب امتحان که آماده کنی، باید نه همینجا حفظش کنید. آیه قرآنی که خوندیم، ان ربی علی صراط مستقیم، ترجمهش کردیم چی؟ هم بگو با صدای بلند. خدا مرام داره، درسته؟ آیه توکل رو که با هم خوندیم آخرش گفت ان ربی علی صراط مستقیم، من به خدا توکل میکنم، گردن همه دست خداست. بعد خدای من مرام داره، همون راه مستقیمی که همه خوبی هست من باید برم، خودش تو همون راهه، خودش مرام داره. خدا نمیزنه زمین کسی رو که بهش اتکا بکنه. خدا بزنه زمین ول کنه؟ شما این کارو نمیکنی. شما کجا، خدا کجا؟ یه نابینایی دستشو بده به شما یا منو از خیابون رد کن، ببینیم ماشین داره بهش میخوره، میگه آبی که چیزی کنار، میکشی که آبی زب و زب کن. شما نامرد نیستی، خدا نامردی کنه. نعوذ بالله، زبانم لا، استغفر الله. یکی به شما کی هستی در مقابل خدا؟ یکی به شما اتکا کنه نامردی نمیکنی. هی میره سراغ استخاره، از اون بدتر سراغ رمل و استلاب و یه صاحب دلی بود، هنوزم هست ولی کم پیداش میکنیم. قبلش یکی از رفقا گفت آقا فلانی اهل جفر و اینجور اطلاعات هست، شما بیا یه سری بهش بزن، خیلی هم به شما علاقه داره، عالم دینیه، یه گپی باش بزن. ما رفتیم یه گپی زدیم، بالاخره آدم بعدش نمیاد اون پشت سری خبرهایی پیدا بکنه، خبرهای خیلی دقیقی هم میداد. بعدم گرفتاری براش درست شد چون خیلی خبر میداد همه چی که نمیگه که. بعدش ما صبحش رفتیم پیش ایشون، یا روز قبلش روز بعدش پیش اون صاحب دل رفتیم، همینجوری سکوت کرده بودیم. یه دفعه همینجوری گفت ببین سراغ این رملو اینا نری یا آقا ببخشید چشم نمیریم انشالله. گفتم البته من رفتم ولی دل ندادم. گفتم خب همونش هم نرو. حاج آقا فخر مریض شفا میداد، یه نبات قند هر چی دم دستش بود ذکری میخوند میگفت اینو ببر بده. اواخر عمرشون ناراحت بودن از اینکه این کارو کرده بوده. ما چه دخالت میکنیم از چی؟ بعضی هم استخاره فوقلاده سا، من به استخاره خودم اعتقاد دارم، ولی بعضی ها یه جوری با استخاره ارتباط برقرار میکنن که میخوان خدا رو دور بزنن، مقدرات خدا رو دور بزنن. استخاره کن ببینم، استخاره کن ببینم، این ازدواج خواستگاری ببین، خدا بالاخره باید یه جایی تو رو آزمایش کنه دیگه. اگه بخواد با یه خانومی که بد اخلاقه تو رو آزمایش کنه، با استخاره که نمیتونی از زیرش در بری. استخاره میکنی خوب میاد، یه خانوم بد اخلاقی هم گیرت میاد آدم میشی، خوبه دیگه. نه من استخاره که هم پیش نمیشه که بناباشه که امتحان نشی، که باید مرحوم بشی. حیفه، حیفه مرحوم بشی. چرا مرحوم بشی؟ زنده بمونی انشالله، زندگی کنی، رشد کنی. چرا میخوای مرحوم بشی؟ چرا؟ خب یه کمی سختی تو سختی ها امتحان میکنن دیگه. دهه محرم یه کمی در این باره صحبت کردیم، فلسفه سختی ها رو بپذیریم، بدانیم چی میشیم، سختی ها برامون آسون میشه. حالا کدوم سختی؟ اونی که خدا مقدر کرده. وقت می فرماید که الاتکال علی القضا، قضا الهی رو بهش اتکا کن. اینجوری بهترین راه برای رسیدن به راحتی نصیبت میشه. پس اتکال، اتکال یعنی همون توکل کردن. یک روایت دیگه براتون بخونم. آقا شما هم لذت میبرید من براتون روایت میخونم یا نه؟ بفرمایید. آها من خواستم با این بله بیشتر لذت ببری، الله میدونستم لذت میبری. لیس المتوکل عنا جانم به امیر المؤمنین، می فرماید برای متوکل رنجی نیست. لیس المتوکل عنا کیف یتخلص من عنا الحرص من لم یصدق توکله. از اون طرف چجوری از رنج خلاص میشه کسی که با توکل حرصش خودش رو از بین نبرده؟ پیچون دا آقا یکمی. متوکل که رنجی نداره، این از این. اون طرف کسی که توکل نداره از حرص نجات پیدا نمی کنه، و کسی که حرص داشت چجور رنج نبینه؟ کسی که متوکله رنجی نداره چون حرص نداره. دیروز عرض کردم چقدر توکل صفات مذموم رو نابود میکنه، چقدر خوشگل میکنه آدم رو. و کسی که توکل نداره چجوری خلاص میشه از رنج حرص؟ همین یه دونه رو بعد امروز صحبت میکردیم، دیگه چیز دیگه نباید صحبت میکردیم ها. ولی خب دیگه فرصت نیست، من میخوام یکم جلوتر برم چیکار کنم. توکل به خدا داشته باشیم چجوری از حرص نجات پیدا میکنیم؟ ببینید رفقا، انگیزه زندگی ما غالبا حرصه. تو مواعظ معنوی و دینی هرس رو مذمت میکنن. بعضیا فکر میکنن که خب شما دارید هرس رو از بین میبرید، تلاش برای پولدار شدن، تلاش برای کار رو داری از بین میبری. نه آقا عزیز من، اینجور نیست. چرا باید تلاش برای پاسخ دادن به هرس عامل و انگیزه کار کردن باشه؟ این غلطه.
تلاش برای چی باید عامل کار کردن باشه؟ بگید. رزق حلال، رزق حلال برای چی میخوای؟ آسایش خانواده و اینا و اینا بد نیست، جواب خوبیه. خوشگلتر جواب بده، عارفانه تر جواب بده. خود کار عبادت خوبه، اینم بد نیست. درست بندگی کردن، تکلیف خوب، حرف خدا رو گوشن. این درست بود. فرمود کار کردن تفریحه. این عارفانه ترین پاسخه. جدی نگیر کارو. کار مثل بازی پسر بچه هاست. برای چی بازی میکنه؟ میخواد ببینه چجوری میشه. خلاقیت، تفریح، شکوفایی، کنجکاوی. جدی نگیر زندگی رو، ول کن روزی رو که خدا میرسونه. تو کار کن برای اینکه نپوسی. چه قشنگه. روزی رو که خدا میرسونه، پس شما چرا کار میکنی؟ خب همه اون حرفا درسته ها. بندگی خدا میخوام بکنم، دستور داده من کار کنم، درسته؟ ولی مؤثر ندون تو این کار کردن خودتو زیاد تو روزی. چجوری بگم؟ وقتی بحث توکل مطرح شد، بعضیا کارو گذاشتن کنار، رفتن عبادت. رسول خدا با ناراحتی رفت سراغشون، فرمود این یعنی این که کار نکنی؟ گواره دیگه، خدا روزی میرسونه. فرمود معناش این نیست که کار نکن، معناش کار کن. به قول ما کار جوهر مرده. بگذارید یه جوری مطرح کنم که حتما ضرب المثلش رو شنیدید. با توکل زانوی اشتر ببند، شنیدید؟ این شعر مال مولوی ظاهرن. با توکل زانوی اشتر ببند، این روایته. پرسید که این نفر اومد از رسول خدا پرسید اعقلها و اتوکلو او اطلقها و اتوکلو. گفت شطرم رو ببندم و توکل بکنم به خدا که شطرم گم نشه، یا شطرم رو باز بذارم و توکل کنم به خدا و چیکار کنم؟ رسول خدا فرمود اعقلها و توکل، ببند شطر تو و توکل کن. حالا یه بحث بسیار عمیق و دقیق میخوام خدمت شما عرض کنم. چرا خدا اینجوری کرده که کار کن ولی توکل کن به من؟ حتی گرفتار شدی به برادر دینیت بگو من گرفتارم، پول داری به من قرض بدی و توکل کن به من. تلاش بکن یه گرفتاری رو برطرف کنی ولی توکل کن به من. ای خدا، ای کاش میگفتی کار نکن توکل کن به من، ما دیگه تکلیفمون روشن بود. اما ای خدا، کار کن و توکل کن سخته، چون من کار کنم دیگه چشمم میره دنبال اون کاری که کردم. چه کار کنم؟ رفقا به خدا بحث مهمی میخوام خدمت شما مطرح کنم. راز اینجاست. بله بله، اگر خدا میفرمود که کار نکن، گرفتار شدی به کسی نگو، توکل کن به خدا، توکل آسون میشد، هم فهمش هم اجراش. اما امتحان توکل این است که تو با اسباب و علل باید کار بکنی. بگو آقا، بین اون بگو، گرفتاری تو بگو، بگو آقا اینو برطرف کن. یه جایی نباید آدم بگه، ولی اکثر جا آدم بگه، چه اشکال داره؟ ببین بگو، جوش نزن، بگو، دل نبند، کار کن، اعتماد به کار خودت نداشته باش. بله توکل زیباییش به اینه. اگه سختی داره توکل،
که آرامش بخشه سختیش مال اینه. تو کارتو بکن، تو دقتتو به خرج بده و بعد توکل کن. این هنره. تو کم نذار و توکل کن. یه نفر نشسته بود پیش یکی از دوستان امام صادق علیه السلام دیگه. حالا ما البته بقیه این روایت رو انشالله فردا براتون میخونم. گفت ما با هم آمده بودیم محضر امام صادق علیه السلام برای تحصیل علم، مثلا همین که مثلا میرن برای طلبگی. کنا فی مجلس نطلب و فی هل علم. بعد پولم کم شده بود، این کسی که روایت رو نقل میکنه دیگه پول نداشتم. فقال علی بعض و اصحابنا من تو عمل، من تو عمل، به کی امید داری که حالا بی پولی ازش بتونی پول بگیری؟ بهش گفتم به فلانی امید دارم. اون رفیقم برگشت گفت به فلانی امید داری که پول به تو بهت بده، پول بهت بده کمکت کنه بی پولی در بیای، از این گرفتاری در بیای. هیچ وقت پولدار نمیشی، هیچ وقت از این گرفتاری بی پولی نجات پیدا نمی کنی. بهش گفتم چرا؟ گفت امام صادق علیه السلام فرمود به کسی غیر خدا امید داشته باشی خدا ناامیدت میکنه. من بقیه این روایت رو بعدم براتون میخونم انشاءالله. انشاءالله اگه فردا فرصت شد مجازات توکل نکردن. امروز به این بخش از ماجرا نمیرسیم. ولی رفقا نگاه کنید، من اینی گرفتار بودم به کسی نگم. سفارش دینی گرفتاریتون رو به رفقاتون بگید، اگه خلاف عزت نفستون نیست و اشکال نداره. بعد من کار نکنم برای پولدار شدن؟ چرا؟ اون که اصلا باید کار بکنی. من مریض شدم برای رفع بیماری سراغ طبیب نرم؟ اون که قطعا باید بری، واجبه برد. خب از توکل چی شد؟ دل نبند، دل نبند. خب دل آدم میره دیگه، سختی ماجرا همینه. خدا اسباب و علل دست ما میده، بعد میفرماد توکل کن. توکل یه اتفاق قلبیه غالبا. گاهی از اوقات هم حاجت تو به فرد بی ربطی رفتی گفتی، خب بی خود کردی، اونم اشتباهه. گاهی از اوقات هم کار غلط انجام دادی برای اینکه پول دار بشی، اونم اشتباهه. باید وقت تو میذاشتی برای زن و بچت، گذاشتی برای کار، خب بی خود کردی. چرا این کار کردی؟ رزق و خدا میده، یه حدی کار کردن هم یه حدی داره دیگه. ولی بسیاری از اوقات با توکل زانوی اشتر ببند. زانوی اشتر ببند یعنی چی؟ یعنی از اسباب استفاده کن. از اسباب استفاده کنم یا توکل؟ هنر این است که از اسباب و علل استفاده کنی و توکل کنی. سختی ماجرا اینجاست. حالا ببینید، در یک روایتی دقیقاً این توضیح داده شده. در کافی شریف امام صادق علیه السلام می‌فرماید خدا وحی فرستاد به حضرت داوود: ما تسم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی عرفت ذلک من نیته. این من نیته رو ببینید، هیچ بنده ای از بندگان من به من توکل نکرد و از مردم دل نبرید مگر اینکه. میفرماید هیچ بنده ای از بندگان من به من توکل نکرد و خلق خدا رو کنار نذاشت و من اینو دیدم تو نیتش. یعنی توکل باید در اعماق نیت تو دیده بشه، دل بریده ای از دیگران، مگر اینکه اومدم مشکلاتش رو حل کردم. برعکسش هم در ادامه میفرماید، میفرماید و هیچ کسی دل به غیر من نسپرد برای حل مشکل خودش الا اینکه من ناامیدش کردم، راهشو بستم. خب امتحان توکل به چیه؟ به اینکه اسباب و علل هست، باید با اسباب و علل کار بکنی و توکل بکنی و توکل بکنی و توکل بکنی.
باید اقدامات خودتو انجام بدی و توکل بکنی. اقدامات رهزنه، اقدامات آدم رو بت‌پرست میکنه، اقدامات آدم رو اسیر میکنه، نگه میداره. راز توکل اینجاست که اسباب و علل رو به کار بگیری و دل نبندی. خیلی عارفانه است این حرفا. اصلا فرق عرفا با ما میدونی که همینه. ما ها زود بوتی که میتراشیم به دست خودمون میپرستیم. بوتمون میشه. شریک قائل میشیم دیگه برای خدا. بت پرستا مشرک بودن دیگه. کار خودت بتت میشه. من این کارو کردم باید نتیجه بده. نه 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 نداریم. نتیجه دست خداست. اتفاقا گاهی از اوقات کاری که تو کردی خدا نتیجه عمدن بهش نمیده تا اتکاءت به خدا قطعی بشه، بعد شما یه لبخند بزنی. به فلانی محبت کردیم، نگاه کن نتیجهش. آره میفرماد من نتیجه بد ندادم. اگه یه جای دیگه ده برابرشو میخوام بد بدم، میخوام به نتیجه کار. پس اگه خدا کار من نتیجه نداره، من کار نکنم. تو بی خود میکنی کار نکن، باید کار کنی. خب هی کار میکنم تو نتیجه بهش نمیدی. میخوام و یرزقه من حیث لا یحتسب. میخوام تو بت پرست نشی، کارت بتت نشه، دنبال نتیجه از کار خودت نباش. البته در مقام برنامه ریزی کن برای کار با نتیجه. اونجا باید برنامه ریزی کنی برای کار با نتیجه، ولی نتیجه رو من یه جای دیگه بهت میرسونم. پس از اسباب و علل فاصله نگیریم، با اسباب و علل مدبرانه و هوشمندانه ارتباط برقرار کنیم، ولی از اون طرف منتظر نتیجه از جای دیگه ای باشیم. امام حسن مجتبی علیه السلام بیشتری مرید رو در عالم داره. اهل بیت، یعنی اهل بیت در عالم چقدر از آدمای ما هستن اسم بچه‌شون گوشن حسن، چقدر از خود شما اسمتون حسنه. بله زمان خودش اون زحماتی که کشید با مردم مدینه یک ذره نتیجه گرفت. اون تشییع پیکر مطهر امام حسن مجتبی یک ذره کسی قدردانی کرد؟ آقا به این قدردانی ها نگاه نمی کنه، آقا به یه جای دیگه نگاه میکنه. اولیاء خدا همین جوری بودن. ما طاقتشو نداریم، خدا شاهده، خدا شاهده طاقتشو نداریم. اگر پدر ما سفره‌دار محل باشه، همه همسایه ها سر سفره پدر ما نون خورده باشن، همه گرفتاریاشون واماشون رو پدر ما داده باشه، بعد تشییع جنازه پدر ما باشه، به خدا یه نفر از همسایه ها بی احترام میکنه، آتیش میگیریم، به هم میریزیم. این دستمزد پدر ما بود؟ از تحمل میتونیم بکنیم؟ چه آزمایشی خدا از اهل بیت کرد، چه آزمایشی خدا از حسین کرد، چه آزمایشی خدا از ابوالفضل کرد. خیلی آزمایش هولناک بود. بدن سفره‌دار مدینه رو تیرباران کردن، صدا زد عباسم، عباسم دست به اسلحه نبر، ما نتیجه رو این مردم نمیخوایم، ما نتیجه رو از این مردم نمیخوایم. من نمیدونم برگشتن این خبر ماجرا رو برای زینب کبرا توضیح دادن یا نه، یا زینب کبرا باز خودش شاهد بود. شد توی مصیبتی نگیم امان از دل زینب. شد توی مصیبتی بگیم نگیم امان از دل زینب. تو مصیبت رحلت رسول خدا فاطمه زهرا زجه میزد، دختر 3 سالش تو بغلشه، باید بگیم امان از دل زینب. یه دختر 3 ساله مادرش اینجوری مویه کنه، چه بلایی به سرش میاد؟ شما بگید مردم. در ماجرای در و دیوار امان از دل زینب، در ماجرای امام حسن امان از دل زینب،
والا من موندم در شخصیت گمنام حضرت زینب، چه دختری خدا به علی داده. حقا نامش زینب، روز قیامت این نام سرش معلوم خواهد شد. زینب میدونی یعنی چی؟ یعنی زینب، زینت بابا، زینت بابا، بابا بهش افتخار میکنه. به خدا واگذار کن ای امام حسن. ولی این مردم رو شما یه لطف و کرامت و عنایت دیگری بهشون داشته باشید. این مردم نمک نشناس نیستن. امروز این مردم رو برای آخرین بار سر سفره خودت راه بده قبل از شهادتت. برای آخرین بار، یعنی هر بار برای آخرین بار، نه اینکه برای آخرین بار از حیث ما، از حیث خود آقا. تا زهر بر آقا غلبه کرد، امام حسین علیه السلام دوان دوان آمد داداشم، گریه می کرد امام حسین، صدا زد داداشم بگو کی به تو زهر داده. هرچی از ابوالفضل شنیدی غیرتی بود برای حسین، حسین هزار برابرش بود برای بابا حسن. امام حسن صدا زد داداشم رها کن، ول کن، نفرمود. حالا علم امامت جداست، رها کن. بعد گریه می کرد امام حسین، امام حسن مجتبی بیهوش می شد، به هوش می اومد، صدا زد حسینم چرا گریه می کنی؟ عرض داشت داداشم به خاطر این جگر پاره پاره تو، مگه میشه نسوزم؟ اونجا بود امام حسن مجتبی فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین تو خودت کربلا داری عزیز دلم، تو برای من داری آتیش میگیری، پس تو چی در کربلا چه خواهی کرد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.